بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد اعتمادی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تصحيح جريان أصل مثبت راهش إن شد كه استصحاب را از باب ظن و اماریت حجت بدانیم و الا اگر از باب تعبد حجت دانستیم اصل مثبت صحیح نخواهد شد. راه دیگری برای تصحیح اصل مثبت این است که واسطه خفیه باشد. اگه شما دیدید بعضی از آقایون بعضی جاها اصل مثبت را جاری نمی کنن، میگن اصل مثبت حجت نیست، ولی همونها میبینید جای دیگر اصل مثبت را اجرا کرده. راه دیگری هم برای تصحیح اصل مثبت هست و اون خفاء واسطه. یعنی اصل مثبت این شد که موضوعی را استصحاب می کنید، به واسطه استصحاب موضوع یک موضوع دیگری را ثابت می کنید که المسمى بالواسطة العقلية او العادیه، یک موضوع دیگری را ثابت می کنید، بعد اثر شرعی را مترتب می کنید، اثر شرعی که به واسطه اثر عقلی او عادی. گاهی اون واسطه عقلیه یا عادیه حالت خفا دارد، از انظار مخفیه، به طوری که عرفاً واسطه مغفول انهاست. عرفاً چنین به نظر میاد اون اثر مال خود مستصحبه، غافل از این که نه بابا، اثر مال خود مستصحب نیست. شما خیال میکنید اونجا یک واسطه‌ای هست، اثر مال اون واسطه است، ولی بس خفیه اشخاص خیال میکنن اثر مال خود مستصحبه. اینجا هم گفتن اصل مثبت عیبی ندارد، به جهت اینکه در نظر عرف اثر مال خود مستصحبه، ولو به دقت العقلیه واسطه در کار هست، عقلیت او عادیه. مثلا دو تا جسم، یکی پاک و یکی نجس، به هم دیگر ملاقات کردن، خب اگر چنانچه احدهما رطوبت مصریت داشته باشد موجب این فعال دیگری می شود، و الا اگر هر دو خشک باشد موجب این فعال نخواهد بود. مجرد ملاقات طاهر به نجس موجب این فعال نیست، که یک شرطش هم داشتن رطوبت مصریت است. خب اگر چنانچه قبلا احدهما رطوبت داشت، بله، مثلا دست کسی دست به بول اصابت کرده بود، نجس شده بود و رطوبت هم داشت، خب بعد این دست متنجس شده به یک جسم دیگری اصابت کرد، اگه با رطوبت اصابت بکند موجب تنجس او خواهد بود، اگه بعد از خشک شدن اصابت بکند موجب تنجس نخواهد بود. و این آدم شک می کند که در حین ملاقات دست به جسم دیگر رطوبتش باقی بود یا خشک شده بود. چیکار می کنن اینجا؟ استصحاب رطوبت جاری می کنن، میگن خب قبلا که این دست رطوبت داشت، به بول ثابت کرده بود رطوبت داشت، خب استصحاب می کنیم همون بقای رطوبت را و نتیجه می گیریم بر اینکه ملاقات او موجبه انفعال شده است، اون جسم دیگری که به این دست رسید منفعل شد. خب این استصحاب را همه جاری میکنن، در حالتی که اگر دقت بشه این اصل مثبته، استصحاب میکنه رطوبت را، اثر عادی را ثابت میکنی. اثر عادی این است که پس لابد از اجزاء مائیه سرایت کرد به اون جسم طاهر، از اجزاء مائیه مقداری از این دست منتقل شد به اون جسم طاهر، اسمش میگن سرایت. خلاص آقا، حقیقت مطلب اینه، استصحاب میکنی رطوبت را، ثابت میکنی سرایت را. خب لازمه ی عادی رطوبت سرایت دیگر، سرایت را اون وقت حکم میکنی به تنجس ملاقا، خب اون جسم طاهر. ولی در نظر عرف انفعال اثر خود ملاقات به رطوبت، عرف اینجور حساب میکند، یه جسم نجس رطب وقتی ملاقات کرد به یه جسم طاهری موجب انفعال میشود، خیال میکنن که موجب انفعال همون ملاقات جسم نجس رطب همین موضوع. غافل از این که نه، جسم نجس رطب ملاقات میکند و این موجب سرایت میشود، سرایت موجب انفعال، ولی از این غفلت میشود. چنانچه نوعاً همینطور بودیم، اگه این نکته تذکر دادن نمیشد، اونی که مرتکز در اذهانه، خب همینه، جسم نجس رطبی ملاقات بکند به جسم طاهری، او را متنجس میکند، همین، بله؟ اون واسطه مغفول عنه. خب مطلب تمام. اینجور جاها عیبی ندارد، استصحاب بکنید عیبی ندارد. بله، شارع هم امضا فرموده است این نظر عرف را، هر کجا که عرف مسامحه می کند شارع این گونه مسامحات عرفیه را امضا فرموده. خب مقصود آقا، هر کجا واسطه خفیه شد که انه واسطه نیست، اثر مال خود مستصحبه، اثر شرعی، خب اثر شرعی مال خود مستصحب باشه دیگه مثبت نمیشه، که انه اینجوریه. بعد شیخونا می فرماید این مسئله اینجوریه، استصحاب رطوبت جاری میکنن و ملاقی آخر را محکوم به نجاستش میکنن چون واسطه خفیه است. ولی در دو مثال دیگر که مشابه همون مسئله است اصل را جاری نکرده اند، استصحاب را جاری نکرده اند. یکی همون مسئله بود که دیروز گفتیم، لباس نجس پشت بام را باد انداخته میان حوض و قبلا این حوض آب داشته، ولی وقتی انسان مصادف می شود خشک می بیند حوض را و لباسش در میان حوض خشک، شک می کند که در حین اصابت افتادن این لباس به این حوض آب داشته یا نه. خب استصحاب بکنیم بقای آب را و بگیم این لباس انشاءالله پاک شده. نه، استصحاب را جاری نکردم به جهت اینکه خب اصل مثبته، استصحاب بکنیم بقای آب را، اثبات بکنیم انغسال را، اثبات بکنیم طهارت صوب را، واسطه میخورد چون اصل مثبته اجرا نکردم. اینجا استصحاب جاری نشده و حال اینکه خیلی شباهت به ما نحن فی دارد، به جهت اینکه در مثالی که گفته شد وقتی استصحاب میکنی رطوبت را، خب دیگر اثبات میکنی رطوبت را، ثابت میشود سرایت و ثابت میشود تنجس. خب اونجا هم استصحاب میکنی آب را، ثابت میشود انغسال و ثابت میشود تطهر، اینه مشابه ما نحن فی. بله اینجا میگیم سرایت، اونجا میگیم انغسال. سرایت موجب انفعال، انغسال موجب تطهر طهارت، عین مشابه ماننفیه، ولی جاری نکرده اند. عرض میکنم آقا بعد اونجا جاری نکرده. و یکی هم در مثال ذبابه استصحاب را جاری نکرده اند، مثلا مگسی روی بول نشسته بود، از اون روی بول پرید آمد روی لباس نشست، خب لباس پاک بود، بول نجس بود و پای این مگس وقتی روی بول نشسته بود خب نجس شده بود. شک می شود که وقتی مگس از اونجا پرید آمد روی لباس نشست، در حین پریدن پاش خشک شد و آمد نشست روی این لباس، یا نه نجاست رتبه را با پای خود حمل کرد و انتقال داد به این لباس و این لباس هم شد متنجس. اینجا هم استصحاب رطوبت جاری نکرده اند که بگن خب پای مگس که قبلا رطوبت داشت وقتی روی بول نشسته بود و شک میکنه رطوبت خشک شد تا حین نشستن در روی لباس، یا نه استصحاب رطوبت و حکم به نجاست لباس، ولی بازم اینجا استصحاب رطوبت جاری نشده. در مثال قبلی استصحاب الماء فی الحوض جاری نشده، در این مثال استصحاب رطوبت در پای مگس این جاری نشده. اجازه بفرمایید آقا. ببینیم علتش چیه. اما مثال اول استصحاب را جاری نکرده اند، حق دارن جاری نکنن. استصحاب وجود الماء فی الحوض را حق دارن جاری نکنن. خب چون اصل مثبته، از اون مثبت‌های خیلی حسابی واسطه خیلی جلی، چون همه میدانن که سبب پاک شدن شسته شدنه نه وجود الماء فی الحوض. باید آبی در حوض باشد و این لباس با اون آب شسته شود، اون وقت بشود پاک. ولی دیگه اینجا اینطور نیستی بگیم واسطه خفیه است. همه مردم اینجور میفهمن که وجود الماء فی الحوض موجب للتطهر، یعنی چه انغسال. این همه میدارن انغسال موجب تطهره. خب حق دارن استصحاب را جاری نکنن، استصحاب بکنن ما را اثبات بکنن، انغسال را اثبات بکنن، طهارت را. خب واسطه جلیه دارد، این اصل مثبته، حق دارن. مگر کسانی اصل را من باب ظن حجت میدونست مطلب دیگریست. اما در مثال دوم چرا استصحاب را جاری نکردن؟ مثال بعدی که عینا مشابه ما نحن فی هست، مثال ذبابه که در پاش رطوبت حمل کرده یا نه، خب اینجا چرا استصحاب رطوبت جاری نکردن؟ آیا از این جهت جاری نکردن که اصل مثبته؟ از این جهت جاری نکردن که باید اثبات بکنیم رطوبت را، استصحاب بکنیم، اثبات بکنیم سرایت را، اون وقت ثابت بشود انفعال، میشه اصل مثبت، لذا جاری نکردم. یا نه از جهت اینکه استصحاب رطوبت ذباب معارض است با استصحاب طهارت ثوب، این ثوب پاک در اثر نشستن این مگس منفعل شد، یا نه استصحاب بکنیم طهارت این ثوب را به خاطر معارضه، تعارضا تساقطا فالاصل الطهاره، یا اینکه از این جهته استصحاب رطوبت جاری نشده. اگر از جهت مثبت بودنش استصحاب را جاری نکرده اند، این اصل مثبت عیبی نداشت، چرا که واسطه خفیه است. استصحاب بکن رطوبت را که برای مگس رطوبت داشته، موقع نشستن در لباس هم رطوبت داشته، پس لباس منفعل شده. نه واسطه دارد فسرا فنفعل، اون فسرا مغفول ان هست، چون اون که در اون مثال قبلی گفتیم استصحاب میکنیم رطوبت احد متلاقیین را و اثبات میکنیم تنجس ملاقای آخر را، سرایت در وسط هست، گفتیم مغفول عنه، اینجا هم مغفول عنه هست. پس اگر از جهت اصل مثبت بودن بهانه گرفتن و اصل را جاری نکردن اشتباهه، واسطه خفیت عیب نداشت. اگر از جهت معارضه، معارضه را بهانه گرفتن، تعارضا تساقطا سببی مسببی، تعارض نمی کنن، خیلی خنده آوره این مطلب. از شکو در اینکه آیا این لباس نجس شد یا نجس نشد، مسبب از چیه؟ مسبب از این است که مگس رطوبت را حمل کرد یا حمل نکرد. در سببی مسببی کجا اصل جاری می کنن؟ سببی، اصل سببی جاری میشه، شک مسببی برطرف میشه. اصل سببی این است که الاصل بقاء رطوبت، اصل این است که رطوبت باقی بوده. اینم مثل اون جایی که بله لباسی را با آب آفتابه شستن و آب آفتابه قبلا نجس بوده و نمیدونیم بعدا پاک شده بود، که این لباس را با او شستیم که این لباس بشه پاک یا نخیر. خب چه کار میکنن؟ استصحاب میکنن نجاست آب آفتابه را. این آفتابه که قبلا نجس بوده لابد موقع شستن هم نجس بوده. خب نجس بوده پس لباس منفعل شده، دیگه بر نمیگردن که در این لباس استصحابه طهارت جاری بکنن. یا لباس قبلا پاک بود، نمیدونیم با این شستن نجس شد یا نه. نه اشک در اینکه این لباس پاک است یا نجس مسبب از این است که آب آفتابه پاک یا نجس، به حیث اینکه قبلا نجس بوده استصحاب نجاست جاری میکنن و این لباس محکوم به تنجس میشه. خب این مطلب هم تمام. بعد میفرماید تعجب است که بعضی از بزرگان گاهی این چنین اشتباهات را مبتلا شدن، این اشتباه را که متوجه نشدن اصل سببی و مسببی است، آوردن اصل سببی را با مسببی با هم معارض انداختن، تعارضا تساقطا که شیخنا رحمه الله ذکر میکند مورد را. الا ایها چرا استصحاب رطوبت نکرده در ذبابه؟ به بهانه مثبت بودن واسطه خطیه است، به بهانه تعارض و تساقط سببی و مسببی تعارض و تساقط ندارد. بله بایستی در مسبب جاری بکنید استصحاب رطوبت. بله این مطلب از جمله مواردی که استصحاب جاری میشه به واسطه خطیه است یوم شک آخر رمضان. آخر رمضان است یوم شک که آیا رمضان منقضی شده؟ اگر رمضان منقضی شده پس امروز روز عید فطر است و آثار عید فطر را به امروز باید مترتب کرد، یا نه هنوز ماه رمضان منقضی نشده و باید امروز را روزه بگیریم. آقایون چه فرمودن؟ فرمودن که استصحاب میکنیم عدم انقضاء رمضان را، استصحاب میکنیم بقاء رمضان را، استصحاب میکنیم عدم دخول شوال را. این استصحابات، خب این استصحاب را جاری می کنند برای اثر شرعی عیب ندارد، این استصحابات اثر شرعی دارد و همه وجوب صوم الیوم امروز باید روزه بگیریم، خب این اثر شرعی است و مترتب بکنید. اثر شرعی مع الواسطه العقلیه را هم مترتب کرده اند، می گویند اصل این است که ماه رمضان منقضی نشده پس امروز آخر رمضان است، پس فردا چیه؟ اول شوال است و روز عیده. با استصحاب عدم انقضاء رمضان فی یوم شک، در یوم شک ماه رمضان منقضی نشده، علاوه بر ترتیب اثر شرعی عنی وجوب صوم امروز باید روزه گرفت، اثر عقلی را هم مترتب میکنم، میگم پس فردا چیه؟ پس فردا روزی عید فطره. این هم صاف با اینکه اثر عقلیه. منقضی نشدن ماه رمضان امروز ملازم است عقلا به چی؟ که فردا بشود اول شوال و روز عید فطر. اثر عقلی و اون اثر عقلی البته اثر شرعی دارد، مثل نماز عید فطر و فطر دادن و این آثاری که شرعیه که روز عید فطر دارد، مقصود اثر عقلی را ثابت می کنن و به اون اثر عقلی اثر شرعی مترتب می کنن که اصل مثبت فردا عید است و آثار عید را مترتب. خب این چطوری شده؟ این استصحاب را جاری می کنن علاوه بر اثر شرعی اثر عقلی را هم مترتب می کنن، اثر شرعی مع الواسطه را مترتب می کنن. فردا میرن نماز عید، نمیگن که شاید روز دوم شوال باشد ما به چه جرأت بریم به نماز عید فطر و انها، نه مترتب می کنن. خب شیخنا رحمه الله می فرماید این علتش این است که اینجا هم واسطه خفیه است، هنوز رمضان منقضی نشده امروز از رمضان است، عرف حساب می کند که امروز از رمضان است، امروز روز شکست ها، امروز از رمضان است پس باید فردا نماز عید فطر را بخوانیم، فردا باید فطریه بدیم. اون واسطه مغفول ان هست که امروز از رمضان است، پس فردا اول شوال است. این فردا اول شوال است، این مورد غفلت واقع می شود. آثار شرعیه عید فطر را به همون استصاب مترتب می کنند که هنوز رمضان است. اثر شرعیش چیه؟ هنوز رمضان است. اثر شرعیش این است که فطریه را فردا باید بدیم، نماز عید فطر را فردا باید بخوانیم. این اثر همون امروز رمضان است می گیرند. خب علتش هم این است. واسطه چطور شد خطی شد؟ چون عرف اول ماه آخر ماه را مثل منجمین حساب نمی کنن. منجمین اول آخر ماه را به یه معنای دیگه می گیرن، اما عرف اول آخر ماه را به معنای علاهده می گیرن. از منجم بپرسی که آخر ماه چجوریه، چه روزی را میگه آخر ماه؟ میگن اون روزی را میگوییم که هلال در سیر خودش برسد به یک حدی که دیگه سر تا سر اون شب را دیده نشود، اون آخر ماهه. اول ماه به چه روزی میگویید؟ اول ماه به اون روزی میگوییم که هلال در سیر خودش به جای برسد که یسلح لرؤیه، قابل رؤیت باشد. اون اول ماه هست، رؤیت هلال. خب اینها در سیر خب ماه دیگر اونها اینجور اول آخر را معنا میکنن، ولی عرف میگد آخر ماه اون روزیست که دیگه مشابه ندارد، پشت سر مشابه ندارد. اینطور نیست. آخر به چی میگن عرفان؟ آخر هر شیئی، آخر هر شیئی انتهای اون شیئی را میگوین که دیگه پشت سر مشابه ندارد. آخر شعبان اون روزیست که دیگه بعدن روز شعبانی نیست. اول به چه روزی میگوین؟ اول اون روزی را میگوین لن یسبق به مثلهی، سابقه نداشته، همون تازه شروع شده. اول ماه اون روزی را میگوین، اول رمضان اون روزیست که دیگه قبلا روز رمضانی نبوده. عرف اول آخر هر شیعی را، نه تنها اول آخر ماه، اول آخر هر شیعی را اینجور معنا میکنن. لم یلحق به مثلهی، لم یسبق به مثلهی، این اول آخر حساب میکنن. چون معنای عرفی الاول و الاخر یک معنای سبکیست، فلیزا مغفول ان هم هست، به خاطر سبک بودنش مورد غفلت هم هست. تا گفتی هنوز رمضان منقضی نشده روزه را میگیرن و فردا را عید میگیرن، نماز عیدشون را اینها را فردا. بله اگر اول آخر به اون معنا که منجمه میگوین به اون معنا میگرفتن مغفول ان نمیشد، چون اون معنا سنگینیه، هرگز مورد غفلت واقع نمیشد، ولی این معنا را گرفتن. تمام شد آقا. تا ها این عرضمم تمام بشود و بعد با فکری آسوده به فرمایشتون گوش بدم آقا. با فکری آسوده تری میخوام انشاءالله به فرمایشتون گوش بدم. بله اول برای تصحیح اصل مثبت این شد که استصحاب را از باب ظن حجت بدانیم. راه دوم برای تصحیح اینا را در نظر داشته باشید. راه دوم برای تصحیح اصل مثبت این شد که یه وقتی واسطه خفیه باشد و اینجا اشکالی ندارد است. بعضی ها یک راه سومی هم برای این مطلب ذکر کرده ان. گفتن هر کجا اجماع علما یا سیره علما بر این شد که از اصل مثبت استفاده بکنن، ها اونجا هم به خاطر اجماع و سیره اصل مثبت می شود حجت. البته این عمده منشأش این است که بعض جاها دیدن علنن دارن به اصل مثبت عمل میکنن. این چطوری شده؟ دیگه راه چاره دیگه به ذهن نیامده جز این که بگوییم خب همون اجماع و سیره اینجا این اصل مثبت را حجت قرار داده. مثلا کسی وضو گرفته، بله شک میکنه که حاجبی بود که آب به بشره نرسد یا حاجبی نبود، بله استصحاب میکنن عدم الحاجب را و حکم میکنن به این که وضو صحیحه. خب در حالت ایک آخر این اصل مثبته، اصل این است که حاجبی نبوده، پس آب به بشره اصابت کرده، پس وضو صحیح شده است مثبت در این حال همه جاری میکنه. این در شکل حاجب میگن الاصل عدم الحاجب، اصل این است که حاجب نبوده بود و این وضو را هم صحیح میدانه. چطوری شده؟ گفتم به اجماع این اوسیره. شیخونا میفهمد این مسئله بی اساسی است، مثل این که به اجماع این اوسیره. نخیر، همون دوتا توجیهی که تا حال گفتیم با اونها قابل توجیهه. به اجماع این اوسیره این همچون اساسی ندارد. و این عدم حاجب که میبینید استصحاب میکنن قبل از وضو اگه شک کردن اصل عدم حاجب جاری میکنن، یا بعد از وضو شک کردن عدم حاجب، کدومه؟ اگه میگید قبل از وضو شک بکنن عدم حاجب جاری میکنن، نه جاری نمیکنن، تفتیش میکنن ببینن حاجبی هست یا نیست، اینطوری معمولا بررسی میکنن. اگر بعد از وضو اصل بعد از وضو احتیاج به استصحاب ندارن، قاعده فراغ جاری میشه دیگر. از شک و بعد از فراغ موجب صحت عمل چه استصحابی چه اصل مثبتی که احتیاج به سیره و اجماع داشته باشه. مطلب تمام شد. یه مطلب کل آقا بنا بود که به آسودگی فرمایش شما را گوش بدیم. چی بود آقا فرمایش؟ درست نمیشناسد، ولی از ایشون بپرسیم که شما لطفا اول ماه را به ما معنا بکنه. چه چه؟ ماه آمد بالا؟ نه، همون که میفرمایید اول هلال که شد. خب میگن اول هر شیء را چه چیز میگیرن؟ مگه اول ماه آخر ماه؟ البته هر چیزی یه علامت میخواد، اول آخر هر شیء یه علامتی میخواد، لااقل باید یه خط کشی بشه که این قطع زمین را مشخص بکند، اولش این آخرش این. اون اماره تشخیصه، اما اول آخر معناش چیه؟ جوری معنا بکنید که با همه چیز بسازد. در هر چیزی عرفی اول آخر قائل دیگر. اول لم یسبق بالمثل، آخر لم یلحق بالمثل، اون امارش است. مسئله ای نیست آقا، حالا تا مسئله نیست. خیلی خوب، یه مطلب دیگرم عرض بکنم و بعد یک روپ پاکه. خب پس حالا وقت زیاد داریم، هشت اندازه بگیر. یه مطلب اگر یقین داشتیم به این که زید روز جمعه مرده و دفنش کرده اند، اما شک داریم که روز جمعه که یقینا مرده مبدع موتش همون روز جمعه بوده یا نه؟ درسته یقین داریم به موتش روز جمعه، ولی مبدعش روز جمعه نبوده، از روز پنجشنبه ماته. از شک فی مبدع الموت، در مبدع موت انسان شک بکند. خب آیا میتواند استصحاب جاری بکند، استصحاب حیات یا نه؟ بعضی ها خیال کردن که حق استصحاب حیات نداره، چون تو یقین داری مرده دیگر. وقتی که یقین داری مرده دیگه چه استصحاب حیاتی؟ بعضی ها به این حرف تبسم کردن و گفتن که خب نسبت به روز جمعه بله یقین داریم که مرده و استصحاب حیات هم نمی کنیم. اون مقداری از زمان که شک داریم در اون مقدارش میتوانیم استصحاب حیات جاری بکنیم یا نه؟ احتمال میره مبدع موتش جمعه باشد و روز پنجشنبه زنده بوده، احتمالش هست یا نه؟ خب نسبت به جمعه استصحاب درست نیست، یقین داریم مرده، نسبت به پنجشنبه چطور؟ شیخونا میفرماد هیچ مانعی ندارد. یقین سابق شک لاحق فرق نمی کند، شک لاحق مطلق باشد یا شک لاحق محدود باشد. مطلق میشه این که زید زنده بود، نمیدونیم حالا هم زنده است یا نه، استصحاب بکن حیات را، اینجور شکی در بقا. یا خیلی زید زنده بود، نمیدونیم روز پنجشنبه مرده یا نه، تو استصحاب بکن حیات را. لازم نیست که شکی در بقا مطلق باشد، فی قطعت من از زمان هم شکی در بقا بود استصحاب جاریه. ولی از این نکته غفلت نشود، استصحاب میکنیم حیات زید را روز پنجشنبه برای ترتیب اثر شرعی، نه برای ترتیب اثر عقلی یا اثر معل واسطه. اثر شرعی چیه؟ زید روز پنجشنبه زنده بوده، پس نفقه عیالش روز پنجشنبه از اموالی او باید داده شود، یجب و نفقه تو زوجته. این اثر شرعی حیاتی اما اثر عقلی را بار بکنیم، بگیم روز پنجشنبه زنده بوده، پس روز جمعه مبدع موته. بله دیگه، چون یقینا میدانم که روز جمعه در قبر بود. اگر روز پنجشنبه حی بوده، پس روز جمعه می شود چه؟ مبدع حیا، مبدع موت. این دیگر نمیتواند ثابت بکند. تا اثر شرعی معلواسطه را بار بکنی، اثر شرعی معلواسطه مثل چه؟ جناب عالی نزل کردی که هر کس مبدع موتش روز جمعه باشد، یک یاسینی براش بخوانی. بگه خب اینجا استثاب میکنم حیات روز خمیس را و اثبات میکنم که مبدع موت روز جمعه است، پس واجب است که یک یاسینی براش بخوانم. نه دیگه، اثبات حیات یوم خمیس فقط اثر شرعی یوم خمیس را درست می کند، نه مبدع بودن روز جمعه و اثر شرعی معل واسطه. نعم، هنا شیء مطلب دیگری باقی مونده و هو ان بعض الموضوعات الخارجیه المتوسط بین المستصحب و بین الحکم شرعیه من الوسائط الخفیه، و اون این است که بعضی از موضوعات خارجیه مثل سرایت، بعضی از موضوعات خارجیه که متوسط است بین مستصحبتون استصحاب رطوبت و بین حکم شرعی تنجس ملاقی، من الوسائط الخفیه، از وسائط خفیه است. میدونی خفی بودن واسطه چه اثری دارد؟ اثرش این است: به حیث یعد فی الارض الاحکام الشرعیت المترتبت علیها احکاما لنفس المستصحب. به نظر عرف احکام شرعیه ای که باید مترتب بشود به اون واسطه خفیه، مثل انفعالی که باید مترتب بشود به سرایت، به نظر عرف احکاما لنفس مستصحب، خیال می کنن که این فعال اثر خود بقای رطوبته، دیگه اون سرایت مقبول هم به حیثو به طوری واسطه مقبول انهاست که یعد فی العرف احکام شرعیه مترتبه بر اون واسطه احکاما لنفس المستصحب، خیال می کنن که این احکام مال خود مستصحبه، واسطه ندارد. و ها در معنا یختلف وضوحاً و خفاء، مخفی بودن واسطه متفاوت است. بعضی جاها پر واضح هست. چه پر واضحه؟ خفاء واسطه. بعضی جاها خفا دارد، یعنی خفاء الواسطه خفا دارد، همه کس درک نمی کند خفا را. بله، مع خفاء و خفاء به اختلاف مراتب خفاء الوسائط ان انظار ال اور، منشأ اختلاف این است مراتب خفاء وسائط مختلف است. خفاء ان انظار اور، مثلا در نظر منجمین اول و آخر یک جوری معنا می شود که هرگز خفا پیدا نمی کند، اما به نظر عرف اول و آخر جوری معنا می شود که قابل خفاست، قابل اختفاست. به اختلاف مراتب خفاء الوسائط عن انظار العرف، منها از جمله موارد ما اذا استصحب رطوبت النجس من المتلاقیه، استصحاب می کنیم رطوبت نجس از متلاقیین را، میگیم دستی که با بول متنجس شده بود رطوبتش باقی بود، مع جفاف الاخر ولو اینکه جسم دیگر خشک بود. فانه لا یبعد یا لا یبعد، هیچ بعید نیست الحکم به نجاستهی، انسان حکم بکند به نجاست آخر اون صوبی که دست به او رسیده، بگیم نرسید. ما ان تنجسه لیس من احکام ملاقاته لنجس رتبن، در حالتی که تنجس این صوب از آثار شرعیه ملاقاته لنجس رتبن که مستصحب شماست، از آثار شرعیه این نیست، بل من احکام سرایت رطوبت نجاست الیه و تأثره بها بلکه واسطه ای در کار است. و اون اینکه وقتی دست رطوبت داشته، این رطوبت سرایت کرده و اون صبح شده متأثر و شده منفعل. خود ملاقاته للنجس رطبن اثرش انفعال نیست، بل من احکام سرایت رطوبت نجاست الیه و تأثره به نجاست، به حیث یوجد فی الثوب رطوبت متنجسه، به طوری که ذراتی از رطوبت متنجسه در ثوب حاصل بشود، این موجب انفعاله. خب و من المعلومی ان استصحاب رطوبت النجس الراجع الى بقاء جزء مائی قابل لتأثیر لا یثبت تأثیر الثوب و تنجسه بها، در حالاتی که همه تو میدونید استصحاب رطوبت نجس که این دست نجس رطوبت داشته، استصحاب رطوبت نجس که معناش این است که باقی بوده اجزاء مائیه قابل سرایت، استصحاب رطوبت لا یثبت نمیتواند اثبات بکند سرایت را، نمیتواند اثبات بکند تأثیر ثوب و تنجسه بها را. با اینکه نمیتواند پس چرا استصحاب را جاری میکنند؟ چون واسطه خفیه است جاری می کنند و الا نمی تواند واسطه عقلیه را یا عادیه را اثبات بکند، چیزی که هست واسطه که انه نیست. و من المعلومی که این استصحاب نمی توانست این واسطه را ثابت بکند، ولی خوشبختانه واسطه خودش خفیه است. دو تا مشابه برای این مسئله ذکر بکنیم که در هر دو مورد استصحاب جاری نشده. فهو با اشبه مثال، این مثالی که گفتیم ببینید چقدر شباهت دارد به مسئلت که دیروز گذشت، بقاء الماء فی الحوض، استصحاب بکنیم بقاء آب را در حوض، المثبت لانغسال الثوب بهی، و اثبات بکنیم که لباس با اون آب منغسل شده، اما در این حال استصحاب را جاری نمی کنن که استصحاب بکنن بقاء ماء را و اثبات بکنن انغسال را و حکم بکنن به طهارت صبح. نه، چرا؟ چون واسطه که انغسال است خفیه نیست بلکه جلیه است. و حتی فی ذکر عن المحقق، در ذکر نقل شده از محقق، نقل فرموده از محقق، تعلیل الحکم به طهارت صبح، علت چیه که شما حکم می کنید به طهارت لباس؟ کدوم لباس؟ الذی طارت الذبابه عن النجاسه الیه، لباسی که مگس از روی بول پرید و روی اون لباس نشست، میگن این لباس پاکه. علت چیه پاکه؟ گفتن علتش این است که به عدم الجزم به بقای رطوبت الذبابه، ما یقین که نداریم در حین پریدن رطوبت در پای ذبابه باقی مونده، خب انشالله خشک شده و لباس پاک. ورکزاه بعد از آنی که در ذکرا این فتوا رو از محقق نقل کرده با این تعلیل و راضی هم شده. حالا این از چه جهت بالاخره گفتن این لباس پاکه؟ چرا اصل را جاری نکردن؟ استصحاب رطوبت را چرا جاری نکردن؟ و چرا این لباس را پاک میدونن؟ یا از این جهت که دیدن اصل مثبته؟ بله، فیحتمل ان یکون این پاک بودن لباس از این جهت هست که عدم اثبات استصحاب لوصول رطوبه الى صوب، نمیتوانیم با استصحاب رطوبت اثبات بکنیم سرایت را، فلذا اصل طهارت جاری میکنیم. یا اینه، این اشتباهت از این جهت که واسطه خفیه بود، عیبی نداشت استصحاب بکنید رطوبت را، واسطه خفیه که ما ذکرنا. و یحتمل که استصحاب رطوبت جاری نشده ان یکون لمعارضته به استصحاب طهارت صبح، استصحاب رطوبت با استصحاب طهارت خیال شده است که تعارضا تساقطا و الاصل الطهاره. خب این احتمال رو چه حسابیه؟ خب اغماض شده دیگر. اغمازن ان قاعدتی اغماز شده از قاعده حکومت بعض استصابات علا بعضین. خب بابا استصاب رطوبت سببیه، استصاب طهارت مسببیه، سببی حاکم بر مسببیست. اغمازن ان قاعدتی حکومت بعض استصابات علا بعضین. مگر این اغماز سابقه دارد؟ بله، بعض جاها مبتلا شدن کما یظهر من المحقق، چنانچه این اغماز ظاهر می شود از محقق. حیث و آرزه استصحاب طهارت شاک که فی الحدث به استصحاب اشتغال ذمتهی بالعباده. کسی شک دارد که وضوش باقیست یا باقی نیست؟ خب مشهور چی گفتن آقا؟ مشهور گفتن که استصحاب بکن طهارت را، برو نمازتا بخوان. محقق فرموده استصحاب طهارت از اون وقت تعارض می کند با استصحاب چی؟ اشتغال ذمه به نماز، که من اینجوری نماز بخوانم ذمه‌م بری میشه یا نه؟ استصحاب اشتغال میگوید که نه خیر، تا وضو نگیری ذمه‌ت بری نخواهد شد. خب حیث و آرزه استصحاب طهارت شد که در حدث را با استصحاب اشتغال به ذمه به عبادت، در حالتی که این اسمش اغماز بذاریم بهتره دیگر، این اغماز شده به جهت اینکه اشتغال ذمه به عبادت مسببیه، استصحاب طهارت سببیه، سببی حاکم بر مسببیه. آقا بگذاریم. و منها از جمله موارد که واسطه خفیه بوده اصالت عدم دخول هلال شوال فی یوم شک. اصل این است که رمضان منقضی نشده، اصل این است که شوال داخل نشده. خب المثبت امروز را باید روزه بگیریم، این عیبی ندارد، این اثر شرعی دیگر، ولی به اثر شرعی قناعت نکردن. المثبت لکون غدهی یوم العید، اثبات میکنن که پس فردا روزی عید است، نه که دوم شوال روز عید. فیترتب علیه احکام العید من الصلاة والغسل و غیره ما. فإن مجرد عدم الهلال في يوم، مجرد این که امروز رمضان منقضی نشده، لا یثبت آخریته، اثبات نمی کند که پس امروز آخر ماه بوده. ولا اولیت غده لشهر لاحق، و اثبات نمی کند که پس فردا اول شوال است. هیچ کدوم را ثابت نمی کند. رمضان هست هست، امروز پس آخره، فردا پس اوله، اینها را ثابت نمی کند. خب لاکن العرف لا یفهمون من وجوب ترتیب آثار عدم انقضاء رمضان و عدم دخول شوال. ولی به نظر عرف وقتی گفتیم رمضان هنوز منقضی نشده، شوال هنوز داخل نشده، عرف نمی فهمن الا ترتیب احکام آخریت ذالک الیوم لشهرین و اولیت غدهی لشهرین آخر. آثار اولیت و آخریت را به این استصحاب مترتب می کنند. چرا؟ چون این آقایون اول و آخر را مثل منجمه معنا نمی کنند، یه جوری دیگه معنا می کنند، سهل المعونه، قابل غفله. بله، فل اول و این دهم، اول به نظر عرف ما لم یسبق بمثلهی، ول آخر ما لم یلحق بمثلهی، ول آخر، آخر اون روزی را میگوین که ای کاش میفهمد لم یلحق بمثلهی، ول آخر، و ما آخر اون روزی را میگوین اتصل به زمانی، متصل بشود به یه زمانی که حکم بکنه اول شهر الاخر، حکم شده است که اول شواله. اول آخر را یه همچه معنای قابل غفلت میگیرن. و کیفکان درد سر بیشتر ندیم، پل معیار خفاء توسط الامر العادی و العقلی. معیار این است، اون امر عادی مثل مثال قبلی، اون امر عقلی مثل مثال بعدی خفاء داشته باشد، خفاء توسط امر عادی امر عقلی. خفاء یعنی چی؟ به حیث یعد آثاره آثارن لنفس المستصحب. به نظر عرف آثاری که به اون واسطه مترتب می شود که انهو به خود مستصحب مترتبه. تمام. و ربما یتمسک فی بعض موارد اصول المثبته، بعضی ها بهانه می گیرند در بعض موارد اصول المثبته، بهانه چی؟ به جریان سیره او الاجماع، سیره جاری شده، اجماع جاری شده، علی اعتباره هناک که استصحاب اینجور جاها معتبر.
مثل اجرای اصالت عدم حاجب. میگوین اصل این است که حاجب نبوده، این در شکی فی وجوده، وقتی که شک میکنن در وجود حاجب علی محل غسل اول مسح، استصحاب میکنن عدم حاجب را لاثبات غسل البشره و مسح البشره، و اثبات میکنن غسل بشره مسح بشره را. المأمور بهما فی الوضوء والغسل، که در وضوء و غسل انسان مأمور است که بشره را غسل مسح بکند. و فیه نظر که چه موقع این عدم حاجب را استصحاب میکنن. الامر ثابت به کلی تمام شد. خیلی خوب، بالاخره قسمتتون نبوده.